بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا رسیدیم به مما قدمناه، بله، و مما قدمناه فی وجه الحقیقه فی خصوص رکعت الواحده الغیر الجاری فی الاشتراک اللفظی بین الکل والجز یظهر وجه الفصل بالتسلیم. کلامشون سر چی بود؟ اینکه حتما باید نماز شرف سلام بدن، نمیشه که سلام نداده وصلش بکنن به رکعت وقت و سه رکعتی بکنن. اولی هم که مطلب رو شروع فرمودن به جلوترم گفته بودن که متفاوت بود ورودشون در بس با ورود سال جوار. ایشون ورودشون از نوع اجماع بود، خیلی قویانه وارد شدن. فهمدن ثم ان مقتضى الاجماعات المنقوله في عده كتب ان از موضع نقل اجماع اجماع وارد شد. صاحب جواهر از ناحیه اول شهرت و بعد کم کم نقل عدم خلاف اینها شد و رفتن جلو. لذا دیدید از اول بحثا اینجا ایشون از این ناحیه محکم بوده که چیه؟ نماز شب و سلام داد گیری نداره. بعد از بحثای لغوی و همه اینام که کردن و ملاحظه فهمید همه را میفهمان که ما یه مطلبی گفتیم کجا؟ در صفحه 13 در صفحه 5 لکن نهو یندفه می اشاره میکنم به اونجا. از اون حرفی که ما اونجا لکن نهو یندفه زدیم معلوم میشه که نماز وتر حقیقت است در نماز یه رکعتی و شفعش هم سلام جدا داره. چرا؟ چون وقتی که ما میگیم وتر حقیقت است در نماز یه رکعتی معنی نداره بگیم وتر یعنی نماز یه رکعتی، بعد بگیم یه رکعتی که جزء سه رکعته، نمیشه بگیم نماز یه رکعتی. پس با این حساب معلوم میشه که شفع سلام مستقل داره برای خودش جدا. یا الله ساکن الله خیر. خب پس و من ما قدمناه در صفحه 13 لکنه یندفه که در سطر دو تا سطر بعدش ببینید فرمود لکن التبادر عند المتشرعه و هو علامه خاصه للحقیقه الخاصه عن الرکعه الواحده این تبادر زائدتون علی ذلک. اونجا فرمود اشاره میکنم به اون تبادر که وقتی متشرع بشیم نماز وقت نماز وقت بخون تا به متشرده میگیم نماز وتر بخون چی تو ذهنشون متبادر میشه؟ همون نماز یه رکعتی. این تبادر رو الان میخوام استفاده کنه ازش که چی؟ که پس وقتی متشرده از بعد نماز یه رکعتی میفهمن پس حتما تو شفعش باید سلام بدن، ولی نمیشه بعد نماز یه رکعتی میشه سه رکعت. و مما قدمناه فی وجه الحقیقه فی خصوص رکعت الواحده اون وجهی که الغیر الجاری، الغیر الجاری صفت وجه هست در وجه معنای حقیقی که اون وجه جاری نیست در اشتراک لفظی بین الکل و الجز. کل چی بود؟ سه رکعت. جز چی بود؟ یه رکعت. که اینا رو به تفصیل خوندیم برای یادآوری عرض میکنم. صاحب جواهر فرمودن قول اصحاب امامیه در دو تا منحصره، یکی وضع شده برای یه رکعت، یکی وضع شده برای سرکت. فرمودن اقوال دو تاست اما احتمالا سه تاست. احتمال سوم چی بود؟ اینکه مشترک لفظی باشه بین جزء و کل، دو بار وضع شده، یه بار برای یه رکعتی، یه بار برای مجموع سرکت. اینا فرمودن احتمال سه تاست. آنجا آن مطرح کردن و بحثش کردن و بله شرف را میگن اون دو رکعتی که ضمن اینه معانی دیگه هم میگن، مثلا میگن شرف یک ارمانش اینه که قبل من چه بسا از بعضی روایت مصطفی الله ساکم الله بله که اگر سه رکعتی آخر وتره اون آخرین دو رکعتی چسبیده به او، اگر نمازش نه قبلیه، قبلیه که چسبیده اون شرفه مولانا شرف اینم وتر. اینجوری حالا بازم من دور این شب اون اونجا آجا از همین فرمای شما استفاده دیگه میکنم. خب پس اون وجهی که جاری نیست در اشتراک لفظی بین کل و جز، اشتراک جاری نیستیه، این هم عبارت صفحه 13 چی فرمودن؟ فرمودن زائدتون علی ذلک، این زائدتون صفحه 13 یعنی دقیقا همین الغیر الجاری زائدتون، این تبادر برای یه رکعت بود که برای دیگران نبود، درست؟ پس این وجهی که الغیر الجاری که زائدتون اونجا فرمودن و من ما قدمنا یظهر وجه الفصل به تسلیم، این که تو نماز شب حتما با سلام بده. چرا؟ اذلا معنا للتبادر بدون ذلک، ما گفتیم تبادر اینه که نماز وقت یه رکته، معنا نداره نماز وقت یه رکت باشه میگن که برو شب سلام بده. بسیار معنا یه دلیل دیگه، یه دلیل دیگه این که ان مقابلتا وقره به شب کنمس فی وحدت رکعت الوقت، وقتی میگن و شفع و الوقت دو رکعت و یک رکعت، این مقابله بین شفع و وقت کنس، ولو تسری نیست که سلام باید حتما بدهی و جایز نیست، این نگفتن، اما وقتی میگن و شفع و الوقت وقت جفت و تا شفع و وقت، و معلومه این شفعش با سلام بدی تا شفع بشه، اگه سلام دادی که میشه سه رکعت مجموعه شد وقت دوباره، نیست که میگفتن نماز وقت و نماز مغرب ببخشید نماز مغرب وتره، اینجا هم چیه؟ خب سرا کنیم وتره
دو چیز
هم تا سلام نده نمیشه شفع و وتر، اگر سلام موصوله بخونه یه وتره فقط. پس معن مقابلت الوتر به شفع، این که میگن وتر و شفع دو چیز قرار میدن، نصف در این است که وحدت رکعت الوتر، یعنی با شفع و سلام بدی و رکعت الوتر رو تنهایی بخونی، للوتر المشتمل که نصفی وحدت رکعت الوتر، للوتر المشتمل فی خصوص روایت المقابله، این آیا للوتر المستعمل بوده آیا احتمالش نمیدونم، در مشتمل هم خوبه، مشتمل هم
مشتمل برشه
بله، اونی که وتر مشتمل برشه بله، اینجا در صفحه در اصل در نسخه اصل در صفحه هفتم نسخه خطی اینجوریست که فرمودن که لذت المشتمل بله، ولی اگر یه عینی هم بوده کن ممکنه مستعمل، ولی ظاهرش باید مشتمله، ولی باید سه تا نقطه شین که خیلی خوبه، دو تا نقطه ته دیگه موجود نیست، مستعمل اگه باشه هم دو تا نقطه میخواد، ولی اگر شما ببینید اینم ولی با مشتمل خوبه، مانعی نداره نزدیک این مشتمل. خب لذتر المشتمل فی خصوصه مثل نص است در این که رکعت وتر یک رکعت، نه این که وشمل وتر یعنی یک وتری باشه که مشتمل بر خود شفعه، لذتر المشتمل، لذتر المشتمل هم من خوندم یعنی نه اون وطری که در ضمن اون سه رکعته، المشتمل یعنی یشتمل اون ستا بر اون رکعته آخری، بر اون رکعته آخری فی خصوص روایت مقابله، روایت مقابله را اینجا آدرسی که دادن ابواب 44 یه جور مقابله دیگریه در خود روایت، هم در اینجا جالبه، یعنی ببینید اونی که منظور آجی هاست ظاهرش اینه، منظور روایت مقابل اینه مقابل شفع و وتر، خب این در جواهر بود، من اوائلم خوندم که مثلا حضرت فرمودن که ببینید ابتدا که فهم ول اصل فی ذلک صفحه 56 جلد 7 جواهر، ول اصل فی ذلک ورود و شفع و وتر به هذا المعنى في الاخبار المستفيضه كيركته بل في الكتاب العزيز بعد روايات ميارم كتاب دعائم الاسلام والشفع والوتر الشفع الركعتان والوتر الواحده التي يقنط فيها ويقنط فيها، فما اي مقابله كنس در اینکه این شفع رکعتان و سلام بدی ولی رکعتان نشود که میشه سه رکعت، سه رکعت که رکعتان نیست، تفسیر علی ابن ابراهیم الشفع رکعتان و الوتر رکعه، باز در تبرسی در مجموع بیان نقده بود، این الشفع و الوتر هم الصلاه منها شفع و منها وتر. منها وتر این چیه؟ یه نماز است که یه رکعتی. این روایت مقابل است. اما میبینید تو حاشیه آدرس دادن باب 44 باب مواقف، مقابله که تو این باب هست یه مقابله جالب دیگریه که اونم در خودش قابل بحثه. اون مقابله چیه؟ مقابله الوتر نه با الشفع، مقابله الوتر با صلاة اللیل. اینم مقابله خوبیه. در این روایت داره ولو بیشتر در کلام امام علیه السلام نید، غالبش در سوال سائله، ولی میگه که صلاة اللیل والوتر، نمیگه الشفع والوتر، میگه صلاة اللیل والوتر. بله این مقابل اصلا بحث عوض میکنه. ولی ازاست که ایشون که فهمیدن للوتر المشتمل فی خصوص روایت المقابله، یعنی اون مقابله که تو پاور آدرس دادن، این که خیال میکنی یک کمی دور میشه از مقصود ایشون اون روایت مقابله در باب 44. چرا؟ چون روایت مقابله باب 44 مقابله بین وتر است با اصل صلاة اللیل، و حالا که مقصود ایشون مقابله شفع است با وتر، که این وتر مقابل شفع وتر یه رکعتیه و معنا نداره وتر چی باشه، وتری باشه که تو دل سرکته، وتری باشه که
مستمد درست
مستعمل هم احتمالش بود. ولی من خط شریفی رو میبینیم میاد که مثلا یه عینش دیگه مثلا رفته از قلم، گاهی میبینیم میاد برن عینو بیارن از قلم میبینیم، ولی مشتمل هم اگر بشه دوتا نقطه براش نگذاشتن، فقط یه نقطه یه ستایی میذارن گرد میشه، نقطه کشیده هم نگذاشتن که دوتای سریع باشه، یه نقطه گرده اینجوری، یعنی ستا رو مسلمه اما اون دو یه بیش دیگه نیست. خلاصه از حیث مطلب ظاهرا مقصودشون ابهامی نداریم که لن وتر المشتمل، لن وتر
المشتمل
من کلمه خصوصش ها اینا خیال میکنم موضوع نباتش کنم، میفهمم که مقابله چی را میرسونه؟ مقابله اون را میرسونه که وتر یعنی نماز مستقل، نه این که فقط یعنی تو این روایتی که الان من دارم میگم الشفع والوتر یعنی یه رکعت، نه این روایت کاشف از وزره، کاشف از همون تبادریه که شو ادعا کردن، کاشف از یک مطلب نفس الامریست. نمیخوام بگم تو این روایتی که الان من میگم الشفع و رکعت ها والوتر را این وتر اینجا یه رکعت، نه میگن تو خصوص روایت مقابله به معنای یه رکعت نیامده، درست مقابله تو این روایت کاشف از مقابله کلی اوناست که نماز وقت یه رکعت کلا
از گفتن وقت، یعنی
سر که تو این روایت یه رکعت منظوره که ایشون میگه نه گفتن بله شما آتش نداشتی، حالا بعد شما عرض میکنم ابو حنیفه این ریشه داره، خیلی یک روایت سنی ها دارن که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن البتیرا، بتیرا را اینا معنا می‌کردن این نماز یک رکعتی، بذار خود عامه سنی ها ابا داشتن از اینکه یک رکعت نماز بخونن، نماز وتر را یک رکعتی نمی‌خوندن، بینشان سلام نمی‌دادن، یه روایتی هم خودشون دارن که حد سلام نمی‌دادن اونم
بعد از تشهد
بله، مثل نماز مغرب دیگه، المغرب وتر النهار والوتر وتر اللیل، این وقتی نیست رکنه اینجوری، خب اینجوری بوده. ابو حنیفه هم که اونو گفته، گفته اصلا نباید سلام بدید، این چیزی بود که ابو حنیفه گفته بود، و نمیدونم هم اون روز این قسمت آخر عبارت ایشون حقش ادا شد سر و دست شدیم، چون بنابراین مواسه تعطیل بشه الا ان یجعل هذا ایضا نوعا من التقیه، همین عبارت که الان شروع کردیم عبارت قبلش مفصل صحبت شد رد شدیم ها، بله که حالا خوبه شما هم گفتید. ببینید بحث این بود که در مرحوم صاحب جواهر در صفحه جلد 7 نام ناظر به اون بحث ایشون اینجا در صفحه 63 قبلش در 62 اینا مطرح کردن که ابو حنیفه اینا میگه، بعد گفتن که نزد امامیه نه مفصوله نماز شفع سلام داره، بعد گفتن که لم نجد فی خلافا من احد الا من بعض متأخر المتأخرین، که خواسته که چکار کنه؟ بگه که نماز شب مخیر است، سلام بدید یا ندید، که روایتش آوردن برای بحثش. بعد فرمودن فهو فی غایت الضعف، که چی؟ که بگیم که مخیری و نماز شب سلام نداشته باشه. بعد روایت هر کدوم جواب بدن. اما صحیحتان را که حاجی آقام هم حرف شیخ را زدن، اونا رو دیگه خوندیم، اونا رو مفصل خوندیم ظاهرا. راجب تعویلی که حاجی آقا بر روایت داشتن که مفصل خوندیم که قول السلام علیکم اینا که من گفتم تو جواهر مسامعه شده اینجا درست بود، اینا را هم رو عرض کردم. بله، فقط مون که آخر کار که صاحب جواهر گفتن که احتمال اولا در دو تا صحیحه ای که حضرت فرمودن این شیء تسلمت و این شیء لم تسلم، احتمال اولا تقیه است. صاحب جواهر فهمیدن که ولعل الاولا ولعله اولا من الاولین ولا ينافی وجوب البس. اشکال این بود که جواهر مشارک، اشکال اینه که آخر ابو حنیفه قائل از اونا میگه واجب بس بکنه، شما میگید مذهب امامیه این است که واجب فصل، سنی هم بین خودشون هم اختلافه، ولی کسی قائل به تأخیر نبوده، این روایت ها چطور هم ببر تأخیر میکنید؟ فرمودن که ولا ینافیه وجوب وصل نه تأخیر، این در ابی حنیفه لد تأخیر، که این دوتا روایت صحیحه فرموده بودن. چرا؟ لعدم انحصار المذاهب هم فیه اول، مذاهب سنی ها فقط در مذهب ابو حنیفه نیست، غیرش هم هست. خب تأخیر اونا کسی ندارن. ابو حنیفه میگه واجب وصل، اون روایات که گفتم از ابن عمر بوده و مقابلش نیستن و میگفتن فصل. خب این تأخیر که بین اونا نبود، ایشون فرمودن که نه، همیشه که شیخ گفتن که چه تقیه احتمالش داره، شیخ اعلم از دیگران، معلوم میشه یه قولی در بین سنی ها بوده، که اونجا عرض کردم که شیخ اینا نگفتن، در تحضیب گفتن رای دونه از کدن. این هم از مسامد بود در جواهر دیر که بزنی من، که نه خود شیخ میگن که لم یقل بهی احد، یعنی بین سنی ها قائل به تأخیر نیستن، فقط این صاحب جواهر کلام تحضیب ها دیدن، اما شیخ در استفسار اینا میگن جمع بین هر دشمال میشه که قائل به تأخیر نداره. خب اینم این و امکانو من اعتبار وجوده، اینجا عبارت ها جا نازده اینه، اگه اون روز نرسیدیم حالا عرض میکنم، صفحه 63 جواهر زیل پایین صفحه، که ایشون میفهم و امکان و من اعتبار وجود قول لهم فی ورود الاخبار مورد تقیه ثانیه. اصلا کی گفته که وقتی یه روایت میخواد تقیه باشه حتما باید یه قولی موافق این روایت تقیه در بین سنی ها باشه؟ تقیه فقط مناسب در این نیست که یه قولی داشته باشه این موافق او باشه، کافیست که چی باشه؟ که حضرت همون که فرم و یومی الیه قوله علیه السلام انا اوقعت الاختلاف بینهم که لا تعرفو بینکم لکه لا تعرفو فتوخذو. این همجور تقیه است، چند جور جواب دادن، تقیه و فصل و وصل و اینا، برای اینکه تقیه صورت بگیره. بزنی نمی فرمان این حاجی ها فرمودن که اشاره به این است، ببین عبارت فرمودن که ولایت تعین الحمل على التقیه، تعینی که صاحب جواهر اولا گفتن، ایشون گفتن اولا اینه که تقیه بگیریم، ایشون فرمودن نه ما حملش میکنیم بر اون، متعین نیست حمل این صحیحه بر تقیه، حتی یقال که چی؟ امکان و منعه، من یقال ببخشید من اعتبار وجود یقاله، منعش دفعشه که صاحب جواهر گفتن، حتی یقال به چی؟ به عدم انحصار ها، یعنی تقیه فی وجود القائل به تأخیر اندهم، یعنی حتی یقال مثل صاحب جواهر در رد چی؟ در رد اون احتمال تقیه به من که من او اعتباره، حتی یقال اینا متعین نیست اینا بگی الا ان یجعل هازا ایزن، یعنی این که قولی بین اونا نیست درست، ولی ابداع قول جدیدی بکنن بین خود اونا، الا این یجعل هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی با این که اقوال اونا در این قائل نیست در بینشون، برای این منحصر نباشه تقیه در این، خود هم یه نوع تقیه باشه که با این که قائلی نداره یه قولی بگم مخالف همه اون اقوال اونا، ولی در این حال قولشی هم نباشه. الا ان یجعل هذا ایزن نوعا من التقیه بلا عناته به وجود القائل به تأخیر فیهم، که صاحب جواب میفهمن که حضرت میخوان اختلاف بیفته که شیعه معلوم نشن و بشناسنشون که هر کس این کارا میکنه شیعه هست اون وقت خطر براش داشته باشه در اون شرایطی که بوده. صاحب جواب دنبالش میفرمان که فلعل المقام اول ان ذلك اقرب في دفع التقیه من تعیین الفاس. تقیه چیه؟ تعیین الفاس. بگن که حتما فاصله بنداز یه جوره، یکی هم بگن حتما وصل بگون، که یکی هم بگن مخیری، یکی هم بگن مخیری یه خودش اینجور تقیه به چی کار کردن؟ بردنش به سوی فصل، میدونم وصل بردن رو ضعیفش میکنم، فصلم رو نمیدونم، تو فصل که نمیخوان تو بخوان تقیه کنن، وصل او هم رو نمیخوان موافقت تام بشه با تقیه، میاد بین آبین که ایشون میفرمان که اول ان ذلک اقرب فی دفع التقیه من تعیین الفصل فلعل المقام کان یمکن رفعه بذلک. یه وقت یه دفع تقیه میکنی با تصریح به وصل که ابو حنیفه گفته برو گاهی این اندازه نیاز نی، همین در میره مقام از اینکه فصل را نگیم، همین که فصل را نگوییم خود تقیه انجام شده، ولی موافقت تام من با ابو حنیفه نکنیم. این را صاحب جواب میده. خب کجا این مطلب را مطرح کردن؟ بالاش فهم بودن که و لعله اولا من الاولین، دو تا وجه اول، و لا ینافیه وجوب الفصل عند ابی حنیفه، که چند جا دیگه هم میگن که حضرت به خاطر تقیه این استاد به ابو حنیفه چه کار کردن؟ اینجوری فرمودن که مخیر هستید. یه جا دیگه هم بود که واقعش این سوال برای من هست، ابو حنیفه زمان خودش قائل به چنین قولی بود شأنیت این تقیه را داشت که ما بگیم به خاطر تقیه از ابو حنیفه؟ ببینید صاحب جواب اینجا بازن یکی دیگه هم گفتن که ما به تقیه را بله بعد فرمودن که دنبال همینه مطلب اونم خوب. و این عبیته فلعلن مقام و این عبیته ذالک کله، میگن هیچ کدوم اینا به دل نمیشیند و نمیخواد قبولش کنی، فلا بد من الطرح قطعا، یعنی باید این دوتا روایت صحیح را با اون دوتا دیگه روایتی که سل حبود و اینا که خوندیم رو طرحش کنیم. چرا؟ چون خلاف مذهب است، همونطوری که حاجی آقام تعبیر مذهب کردن، ایشون هم عبارتشون دور نبود ولو به این نه تصریح حاجی آقا نبود در این جهت. خب حالا وارد میشن باید قطعش بکنیم، بعد احتمال و تأییدی، احتمال و تأییدیش یه چیز احتمالیست، تأیید چیه؟ احتمال و تأییدی هم میره باید بالاخبار المعتبر المستفیضت جدن، خودشون قبول دارن اینا، المتزمنت لإطلاق الوطر الاسطلاس، چند صفحه قبلش هم گفتن خودشون به اعتبار اشعار ها بلبدر این است که نتیم کارش کنیم، اخبار مستفیزه جدن که خودشون تحبیرش این بود که لکن الاشهر فر روالا، یعنی صفحه 59 گفتن که در صفحه 56 من صفحاتش ها میگم برای که بعد نمیگه خواستید مراجع کنید مقصود ما معلوم باشه. در صفحه 56 فرمودن و من العجیب ما فی المدارک، خیلی عجیبه صاحب مدارک گفتن که اصلا ان المستفاد من الروایات الصحیحه ان الوتر اسم للرکعات الثلاثه در رکعت الواحده، اینجوری اصلا اساسا وجه شرعی که برای تسمیه وتر هست همون سه رکعت، میگن خیلی عجیبه که این چون اینجوری چیزی رو میگن بعد از اون حرفا. بعد شروع میکنن میگن لعله ایشون ندیدن اینا رو که ما دیدیم، یه چیزایی را میگن به دو صفحه میشه صفحه 59 اقرار میکنن نه الاشهر فر روایات اطلاق الوطن الوطن آتی سلاس، اشهر در روایت اینه که وقتی میگم وقت این صدقه مجموع شفاوت درست شد. اینجا در صفحه 65 باز 63 باز گشتشون به همین حرفه میگن اخبار معتبره مستفیضه جدا میگن وقت صدقه. خب این مشعر به وصله وقت وقت یعنی چی؟ یعنی سرکت آخرش هم سرکت این سرکت یه دو رکت یه رکتی این اخبار مستفیزه که مشعره به اینه چکار میکنیم؟ میفرمان وقت مالو تاییدی به اینا یتبعوهو میخوان جواب بدیم. اولا ما انها معارضتون بالاخبار المتزمنه لاطلاقی الالواحده. خب معارض داریم اولا. ثانیا انه لا تلازم بین الاطلاق على الثلاث والبعث ثم ماذا اخبار مستفیضه میگم سرکت آخر شب. خب یعنی سرکتی که سلام داره دیگه ملازمه نیست که وقتی اطلاق شده بر سرکت این سلام نداره. خب میبینید که ایشون بین حرف خودشون با اطلاق روایات میخوان بگن ملازمه نیست. خب این یه چیزیه که هم از اونیست که مقصود مستقیم و بالمباشره ایشون هست. ما میخوام بگیم چه؟ ما میخوام بگیم که روایات میگه قطعا فصله باید سلام بدی. شما میگید این روایات مستفیضه منافات با او نداره. خب ولی موافقت هم که نداره که اشعار و مام درش اگه باشه میگه ظهور نیست سلام نه. خب علایان پس این جای بحث نیمونه که ما روایات مستفیضه که شما قبول داریم که ناقض حرف شما نیست، اما خب اما ما عیدم نیست، قابل بحث و فکر است برای این کسی که مثل کی؟ مثل کسانی که مخواستم اون طرف را بگن که آدم میرسه. علایان اینا ایشون فرمودن لا ملازمت یمکن کون البعد اسمن به ثلاثه المفصول یمکن. خب این که یمکن اون طرف بشن یمکن نیده باید کدوم ها میفرما کما سر ره بی. حالا این که من اینا رو خوندم و جالبم بود در این حال بر اینش بود، بعد میفرما که و یقوا فی ظنی ان کثرت اطلاق الوعد علی الثلاثی ترک الاخبار و تهدیدها به ایهام الاتصال تقیه تن. ایشون میخواه این اخبار مصطفی زم را همه حمله بر تقیه کنن، تقیه از اوانی که چی؟ ای میگفتم اون سرکت آخرش هم سرکت یعنی ایهام داره به این که یعنی ما میگیم وصله، ما میگیم سلام نده، ولی بخاطر تقیه بوده تصریح هم نمیگفتم وصل هست تعبیر میکردن سرکت تا اونا به خیالشون برسه که ما میخواه اونا را بگیم. ببینید این همه مهمیشون اینا میدونن چرا؟ این که ابو حنیفه گفته وصله و روایات مستفیضه همش برای تقیه از وه. این بود که به ذهن من سوال بود، سنگین بود. آخر ابو حنیفه زمان خودش شخصیتی که الان امام اعظم ده اینا نبوده، اینا تاریخ هم خودشون دارن میگن کتب شیعه و سنی همه هست. و از طرف دیگه میدونیم که ابو حنیفه سمت شاگردی برای حضرت داشت، خودش معترف بود. اینا کتاب چند بار دیگه هم گفتم تو خود علمای سنی دارن سیر و اعلام نورا تو چند تا دیگه کتاب ذهبی که کتاب سیرش سیر و اعلام نبلا فرق داره با کتابای دیگرش. خود سنی ها میگه خودش هم دارن گفته، گفته من مطالبه خیلی عالی عالی و کسانی را که بالا بودن اینا تو این کتاب ذکرشون نه همه را. اینجا وقتی راجع به امام صادق سلام الله علیه میرسه ببینید تو کتاب های معانی و قومیده نقل میکنه از کی؟ از خود ابو حنیفه. او میگه میگه که از ابو حنیفه پرسیدن که من افقه الناس، میگه ابو حنیفه گفت که ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد صلوات الله علیه. برو اینا ظاهری نقل میکنه، جای دیگه هم دارن اول تو این کتاب معروفش که چاپخونه های خیلی مدرن عربستان رو چاپ کرده دمه بیا تو عربستان کتاب رو باز کنید ببینید این منظوره کتابی که تو دسته هم با غیبی اعتنابش دارن. خب بعد چی؟ بعد میگن چرا دلیلت چیه؟ هم اینا بگن که اینجوری جمعی نبوده که ما بگیم هی حضرت تقیه میکنن از حرف ابو حنیفه، حالا غیر اونا عرض میکنن. بعد میگه که وقتی حضرت تشریف آورده بودن میره منصور ملعون دوانیخی اومده من گفت که ان الناس قد افتتنوا به جعفر. مردم مفتونه، شما هم خلیفه بود، میگم هر خلیفه مراد مردم کسی دیگریه. لذا برو بی مسائل سنگین را انتخاب کن، بیا که از حضرت بپرسی و حضرت مثلا بامونده بشن این افتتان از بین بره. ابو حنیفه میگه من 40 تا مسائل صعب مشکل اینا را انتخاب کردم و رفتم. که اون خیلی هم جالب این واقعا حجت باهره سیر و اعلام نبلا ذهبی از که مهمترین کتاب آیدن آقاد وحابی هم به ذهبی را قبولشون دارن، چون شاگرد ابن تیمی هم بوده اینا، این کتاب هاشم دست همه هست. بله؟ نه نه ولی اصل این آمده که من افقه الناس هم کدام، میگه که توضیح داد که چرا افقه حضرت. بعد میگه 40 تا سوال انتخاب کرد، خیلی هم جالبه واقعا. میگه که وقتی رفتم وارد شدم دیدم امام صادق دست راست ظاهرم منصور نشستم، میگه دخلنی من جعفر من الهیبه مالم یدخلنی من عبی جعفر. عبی جعفر منصوره، امام صادق هم میگه وقتی وارد شدم خلیفه او بود، اینم یه خلیفه ظالمی که میدونه منصور کی بود، حضرتم که به حساب ظاهر مظلوم دست این ظالم درو. میگه من وارد شدم هیبت امام صادق منو گرفت، که این خیلی جالب اینا تو این کتاب ها بیاد ها چیه. میگه اینجوری هیبت حضرت منو گرفت. بعد میگه به امام از که آقا میشناسید اینا، فرمودن که بله ابو حنیفه است، جلوتر از شما میامده، همجان شما میامده میشناسمش، این دال بعد شاگردیه. بعد میگه که خب حالا مسائلی داره، میگه مطرح کردم، اینش منظور من بود. آخه تفیه اینجور میگه وقتی 40 تا مسئله رو پرسیدم دونه دونه شا، حضرت میگفتن که اهل مکه این میگن، فقهای مکه، فقهای مدینه این میگن، فقهای کوفه عراق این میگن، فقهای مصر این میگن. میگن امام صادق نظر فقهای بلاد اسلام را در هر مسئله مسائلی که میگفتن خیلی است. بعد گاهی میگفتن نظر ما اینه که نظرشون موافق با بعضی مخالف با بعضی، گاهی هم با همشون مخالف بود. این اول میفهمه که میگه تا 40 تا مسئله تمام شد. بعد میگه که الیس قدروینا ان اعلم الناس اعلمهم به اقوال الناس به اقوال اعلم این است که حرف همه رو بدونه با اطلاع بر حرف همه خودش هم صاحب نظر باشه. میگه پس افقه و اعلم هست. منظور این شرایط ما بگیم که حضرت برای مراعات اینجور ابو حنیفه، اینم که تو عراق بود تازه، برای مراعات نظر او میکنم یه خود سوال تو ذهنم از دور میاد. خب تو مدینه که حضرت بودن کی بود؟ تو مدینه که کسایی بودن که موافق نبودن با نظر ابو حنیفه. اون محیطی که حضرت تو محیط اینا را فرموده بودن، اون خود مالک و اینا قائل نبودن، فقط ابو حنیفه منحصرا دیگه که سلام ندید، اونو که قائلا که سلام بدید. ولی زام عرض کردم اما صدر اول ابن عمر با این خیلی روایت ازش دارم صحیح بخاری مسلم با این در افتاد. اون آیه میگفتن پیامبر گفتن یه رکعت تکی نخونید، ابن عمر میگفت نه بابا بخونید سنت الله سنت رسول بخونید، طوریش نیست. یعنی از زمان قدیم تو خود مدینه این چی بود؟ این حرف بود که حرف ابو حنیفه، یعنی که یعنی وصل بخونید. حضرت گفتن تکی نخونید، خود همون زمانان با اینا مقابله کردن بین خود سنی ها، میخش کوفته شده بود که نه سلام داده مانعی نداره. پس ما بیا اینجور اصراری که ایشون دارن برای که هی بگیم این همه روایت مستفیده همه برای مراعاتیکیه مراعات ابو حنیفه هست، اینو برده نمیدونم هنوز باید بیشتر فکرش کنیم. آیا مراعات قول ابو حنیفه این اندازه زور داشته در اون زمان که چنین این همه روایت رو حمله بر تقیه اون بکنیم یا نه؟ خب چی؟
این که فهمیدن که حتی اگر قائل هم نباید خاطر اون روایت که فهمیدن انا او قمت خب اگه باب این باز بشه که خب دیگه خیلی جا احتمال تقیه میرم، یعنی ما حتی مواردی که مثلا قائل نداشته باشه راحت در مقابل مثلا روایات مثلا زیادی اگر دو تا سه تا روایت باشه همش تو سرش خواهد کنم تقریه مثلا، یعنی احتمالیه که خیلی زود ممکنه در مورد خیلی روایت مطرح میشه.
بله ولی بله زا عمل هم که خیلی اینجور بوده. یعنی میبینید احتمال تقیه رو تو فقه میبینید سریع میدن هر کجا میخوان یه، ولی اونجوری که ذهن قاصر من گمانم اینه که الان در زمان ما با اون منضبط شدن روشن شدن تمام زوایای فقه اهل بیت احتمال تقیه چیز مبهمی نیست. یعنی اینجور نیست که ما الان هم بگیم شاید تقیه کردن. بابا اون جایی که روایات تقیه بوده الان مثل آخر، یعنی طوریست. چرا؟ تو اهل بیتشون نبود که مسلک خودشون رو مخفی کنن برای آیندگان، برای شیعه، برای فرهنگ که شیعه میخوان سینه به سینه منتقل کنن. اون فرهنگ اهل بیت پیش شیعه به عنوان چه؟ به عنوان یک فرهنگ فقهی اهل بیت موجود تو سینه به سینه میمد، بعد تبدیل شد، نوشته شد، بزرگان این علما اومدن. درست شد؟ الان طوری نیست که بگیم که ما مذهب اهل بیت معلوم نیست. همون که دیده آجی هم تو زیاد میگفتن آشق جعفر کاشفر بتا ایشی میگفته بابا این بحثای زنی را بذارید برای روز مبادا و برای وقت ضروره. ولی چطور حنفی ها بدون اینکه ابو حنیفه کتاب نوشته باشه نظرش ها میدونن، ما مرام امام صادق را نمیدونیم. یعنی کاری کردن اهل بیت که اون استخون بندی فقه اهل بیت و مذهب که نمیذاشتن تو را حرف بره. تقیه میکردن یه جا مقطعی، اما تقیه نمیشد که این چیزی باشه که در طول تاریخ این مبهم بمونه. معلوم میشد در جای دیگه برای اون اصلش ها میگفتن، سال بعدش میگفتن برای با واسطه و روایت تقیه هم خیلی جالبه. لذا من خیالم میرسه که بگن احتمال همه جا میاد اینجور جا. آخه در مانه نفی اینقدر ما امر برای ما مبهم باشه که بیام چیکار کنیم؟ بگیم حضرت برای مراعات مثلا حرف ابو حنیفه گفتن که حالا بس بخون، یا نمیدونم سرکسه وقتی هم سالیم. خیلی به سینه خاصه من که دور بودم اینجا. من این دوتا صحیحه نبود اصلا میبینیم جای تقیه نیم. سؤال میکنه حضرتون اما این شعته سلم تا این شعته لم تا سلم با ضوابط فقه جوره. اون ضوابطی هم که قبلا من چند جور دیگه با اون چیزی که تو ذهن خود من بودم، نه اونجوری که فقها ما گفتن از باب مباحثه طلا بگیرم، با اون طوری که من عرض کردم طبق ضوابط میشه. طبق ضوابط چی؟ یکی رو بعد من الانم تو بهار بود حضرت جوابی دادن، بعد راوی حیثش رو عوض کرد. زیاد اینا عرض کردم حضرت جواب دیگه دادن، دوباره حیثش رو عوض کرد، حضرت جواب دیگه دادن. اون راوی گفت که چی؟ میخواست بگه خالصا گیره دون انداختن، به تناقض گوی کشوندن دون اینجور چیزا. مثلا اونجا داره که حضرت ناراحت شدن، حضرت فهمیدن که فلانی که اباخ کم بود تو بهار هست دشته تو اینجوری. اینجور مضمونی که منال اشیا ماهو مضیق و منها ماهو موسط. فهمیدن آخر همیشه اینجور نیست که نماز جمعه یک ساعت گذشت دیگه گذشت. درست؟ یکی فقط همینه. اما من الاشیاء ما هو به موسط، یعنی اشیایی داریم که تو دلش تو موضوعش حیثیات متفاوته. تا یه ذره موضوع رو عوض کنی حکم تغییر میکنه. این که تناقض گویی نیست که بگن اگه یه ذره حکم عوض کردید چیز دیگه جواب دادن تناقض گفتید. لذا بسیاری از اولی جوریه، یعنی ناظر است به چی؟ اون فضاهای تخییری که تو شهر هست. فضای تخییر که هست خب به مناسبت های مختلف همین اوقات الخلاف بین ها میگه نمیدونم دیدید یا نه این سنی آنها و علیشیه چی کارا میکنه. میگه خب شما میگید امام معصوم، چجور امام معصومی نموزه بله اینا میگه که شما را میدن در خلاف شهر، حکم خدا را به شما نمیگن برای اینکه نمیدونم تقیه. اونا که با تقیه خیلی زدن که میگن از یهود و نصارا روایت بکنید، از چی روایت نکنید. اینا چیزایی که آجاز دارم. چرا؟ خاطر اونا یا دور اومیان اگر راست میگن راست میگن دیگه، اما شیعه اهل تقیه این نمیشه بفهمی راست دارن دیگه دروغ دارن دیگه، از این آره باید نکنی هیچ معلوم نمیشه. اونا میگن خب. و حال اون که بسیاری از همین روایت که تقیه بود اون تقیه این مقطعی بود، بعدش هم نزد خودش یه معلوم میشه. همون روایت چند تاش هست تو وضو. مثلا گفتن اینجوری وضو بگیر. ببینید؟ خب بعدش نامه میشتن که برگرد. اینجور نبود که ول کنن. بگن مرا و مسلک اهل بیت در فقه به انسانی هایی که میگو پس چه ما چه دینی دارید؟ بالاتر دین بالاتر از این میخواید که یکی شیعه پاشا نمیشوره؟ خب یه زمانی اگر یه شیعه شسته اون تقیه بوده. شما میگید چطور حکم خود رو برای شما مخفی کردن؟ خب بعد اونجا که میخواستید بکشیدش بزنیدش پاشم رو شسته. اونم تمام شده. اما ببینید چطور حکم رو گفتن؟ که امروز که روز دشه یکی شیعه پاشا نمیشوره. حالا یعنی بیان شده اینجور نیست که بگیم الان نمیدونیم حالا واقعا که باید پارا بیشورم یا محس بکشن. احکام روشن شده بعدش بیان میکردن نمیداشتن که این بمونه. خلاصه این سوال برای ذهن من هست که این چجوری میشه. بله هموره با پیدا کردی در بهار هستم بخونی؟ بله شاید اونجا بود
میگم
و جلد چند دومه؟
جلد دوم 397.
چون دو تا نقده من هر دو تا شم تو کنار به هاری یاد داشتی شم دارم همینی که الان هست بخونید و
یکی دیگه هم هست باز تو جلد دو صفحه 243
بله که مال یکی تاب دیگه دیگه
یکی
از محاسن من به هاری یاد داشت دارم چون این رو باید خیلی جالبه یعنی یک کلیدیه طرف به خیال خودش از حد در مشکلی میکنه بفرمایید فرق نمی کنه اون مضمونش هر کدوم باشه که از افتان بودن که لیسن مثل رو که چی؟
فقال علی ابن حمدالله یا ابا محمد حالا بابا قد احکمناک
احکمناک اون یکیشا ببینید
اون یکی
تعبیر دی
تعبیر یا ابا محمد قد احکمناک
احکمناه
خب سمعه ابو عبد الله فقال
ها احکمنا خطاب زیاد نبود ها بغل دستش گفت دیدی چند تا سوال کردیم احکمناه محکومش کردیم یعنی گرفتار مجبور شد چند جور جواب بده
بله
اینجا حضرت شنیدن حالا ببینید چی گفتن
عبدالعلی ابن اعیان بوده
بله
میگه که من و علی بن حنظله چیز شده
بله
بعد رو کردم به علی ابن فلتفت علی علی ابن حنزله قال علی ابن حنزله
او گفت احکمناه
قال یا ابا محمد قد احکمناه فسمعه ابو عبد الله فقال لا تقول هاکدا یا ابا الحسن فانک رجل ورع
این نشه بود که انک رجل ورع آخه تو باید رو تقوا رو میزان حرف بزنی این چه جور حرف زدنیه که میگه احکمناه حالا دنبالش
این من الاشیاء اشیاء ضیقت و لیس تجری الا على وجه واحد
این خیلی مهم
اینها وقت الجمعه لیس لوقتها الا واحد حین تزول الشمس
بله.
و من الاشیاء اشیاء موسعت تجری على وجوه کثیره و هذا منها و الضاق این 70 وجه
ببینید والله این رو باید به نظر من ندیدم هم جایی تو کتاب فقه هم نمیارم خود من که برخورد کردم یکی از کلیدهای بسیار مهم در همین مباحث فقه بود از در هم میفهمان حیثی یا تفاوت میکنه حکم تغییر پیدا میکنه یک من الاشیاء موسع یعنی میدان چیه؟ حیثیات هست و میدان اینه که فضا اصل فضا و تخییره این توسعه با وجوه حیثیات تغییر پیدا میکنه و اما بله بعضی چیزاست مضیق اونجا تضیق است و خلاف خیلی این روایت از حیث مضمون کلیدی و مهم است الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.